مسئله دیگری که جلسه قبلم اشاره کردم، حالا نمیدونم اولویت داشته باشه اینا مطرح کنم یا بعضی از سوالات دیگری که شده بود، اشاره کردم، یعنی در نظر سوالی مطرح کردم بعد از جلسه راجع به این که اگر چند نفر نامزد باشن برای ولی فقیه و اینا، من در اولویتشون در اولویت فردی که جامعه همه شرایط باشه اتفاق نظر نبود چه باید کرد. این مسئله در واقع منحل به دو مسئله میشه. مسئله اصلی ریشه اینه که خب ما وقتی پذیرفتیم که کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره که اقرب به امام معصوم باشه، ما سوال میشه که این از کجا بشناسیم؟ کسانی که ممکن است در رأس حکومت قرار بگیرند خب هزاران نفر است، ما از کجا تشخیص بدیم که کی اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ راهش خب یه جواب ساده‌ای داره که از ابتدای تشکیل یعنی تدوین قانون اساسی پیش بینی شده بود و هم مسئله خبرگان رهبری. که برای تشخیص اصلح اون کسی که برای رهبری اصلح است خبرگان باید نظر بده. خب خود این بحث که اصلا خبرگان چه دلیل شرعی داره، چه اعتباری داره، این از کجا پیدا شده، برای دیگران چه حجیتی داره، خودش بحث فقهیه مستقلی میذاره. بخوام وارد اون بشم از مباحث مربوط به اصل ولایت فقیه و این دلیلی که عرض کردم دور میافتیم. اینا عرض کردم که برای ما حل شده است که مثلا به وسیله خبرگان تعیین میشه، اما خیلی ملاکه این که خبرگان در اساس چه معیاری انتخاب کنن و رأی بدن که این اصل هست. اینجا یه مسئله دیگه پیدا میشه. پس جواب این که چگونه ما باید تشخیص بدیم، این جوابش اینه که همه عقلا برای این که در یک سنفی اصلح اون افراد اون سنف رو تشخیص بدن چیکار میکنن؟ اگر فرض کنید شرط ریاست یک دانشگاهی این باشه که عالمترین اساتید دانشگاه باید رئیس باشه، ما اتفاقا در موقوفات و اینها داریم موقوفاتی که تولیتش به اعلم بلد سپرده شده. تو بحرامه آمده که بعد از مثلا خود واقف اختیار این موقوفه با اعلم بلد هست، از این موقوفات زیاد داریم. یا چیزهای اقویل این ارشد مثلا، این تعبیراتی که گاهی تو موقوفات اینا هست برای تولیت یا موارد مصرف، یا مثلا این مقدار درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدید مصرف شونه، از کجا با تعیین کرد؟ خب این چیزای اغلایی است، یعنی اینا برهان بر نمیداره، این روش اغلا باید بیان در زندگی چی؟ ما اصلا در تقلید چیکار میکنیم؟ حالا صرف نظر از اینکه اصلا تقلید از دلیلش چیه و از کجا میفهمیم که باید تقلید کنیم و باید تقلید علم کنیم اینا بماند. حالا همه میدونیم که باید از علم تقلید کنیم، از کجا میشستیم علم رو؟ نصی داریم، آیه‌ای، نمی‌دونم چیزی که فلان شخص باید باشه که نداریم، با خواب و مکاشفه و این حرفا هم که نمیشه اعلم تعیین کرد. بالاخره راهی که همه عقلا خود به خود به حسب ارتکازشون میرن از علما میپرسن، یعنی از اهل فنی که میخوان اکملشون را انتخاب کنن، دستهشون انتخاب کنن. کی میفهمه کدوم عالم عالم است؟ او علما میفهمند. کسان دیگری که در این از این نمد کلاهی ندارن که اونا که سردم نمیگن که عالم از این نیست. در بین اساتید یه دانشگاهی کیا میفهمند واقعا کدوم استاد داناتر هست، شایسته تر هست؟ سایر استاد ها میفهمند. البته دانشجوهایی هم که تحصیل کردن اونا باشون کار کردن تا یه حدی میتونن، اما واقعا نظری که اوغلا بهشون اعتماد میکنن، اگر خود اساتید اومدن یه نفر رو تعیین کردن که این از همه ما بهتره، برای همه اطمینان میبخشه. اگه یک اکثریت قاطعی از اساتید یه دانشگاهی شهادت دادن که این شخص اصلی از همه ماست، خیلی با طیب خاطر آدم میپذیره. البته اگر هیچ راهی نبود جز نصف به علاوه یک، بازم چاره ای نیست و الا ترجیح مرجوح لازم میاد. 51% یه نفر رو تعیین کردن، 49% یکی دیگه. مثلا آدم بیاد اون قول 49% بگیره، این ترجیح مرجوحه. بالاخره با همون 1% 2% اضافه باید بهش اعتماد کرد. اما اگر نه، 70-80% از افرادی که خبره یک فنی هستن شهادت دادن که این اصل است. حالا من و شما غالب ما مقلد هستیم، حالا جسارت نشه به مشاهدینی که داشت دارن در جلسه، غالب ما مقلد هست. خب بعد از رحلت امام یا بعد جلوتش، بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی، بعد رحلت مرحوم آقای گلپایگانی یا دیگران، چیکار کردی؟ وقتی میخواست ببینیم از به کی مراجعه کنیم چیکار میکردیم؟ از این عالم، از اون عالم بپرس تا آدم اطمینان پیدا کنه. شاید کم هم مورد پیدا بشه که الان بیانیه شرعی و دو نفر بیان شهادت اینجوری بدنیم. عالم آدم اینقدر میپرسه تا مطمئن بشه که عجب. هیچ کم نگفته این کار بکنید. از طبیعتا خود عاقلا هم این کار میکنه. مردم این شهری میرن پیش امام جماعتش، نشون که ملای بزرگترشون، امام جمعهشون، میپرسن آقا تکلیف چیه؟ به کی برای راهی دیگه داریم؟ در مسئله تقلیب، چون مسائل شخصیست، احتیاجی نداره که یک دستگاهی باشد و افرادی ثبت کنند شهادتشون و خلاصه یه شکل رسمی داشته باشه. یه وظایف شخصیست. دو تا برادر، یکی مقلد این آقا، یکی مقلد اون آقا، طوری هم نمیشه باشه. حتی زن و شوهر، یکی مقلد این مرجع، شوهر زن مقلد این دیگری، خیلی مشکلی ایجاد نمیشه. نادر اتفاق میفته این مسئله باشه که در آخر باید تصمیم مشترک بگیره. تمام مسائل اجتماعی اینجور نیست. فرضی ما احتیاج داریم به اینکه یک نفری یا یک مقامی یک نظر قاطع بده که همه عمل باید بکنن. حکومت برای اینه، برای نیست که در معارضه فکر مثلا تصفیات عربه یه مرتبه کافی یا کافی نیست. حالا من که میگه کافی نیست سه مرتبه بخونه طوری نمیشه. اونی هم که یه مرتبه میخونه با اون که نرادرش سه مرتبه میخونه دعوایی ندارن. این مشکلی ایجاد نمیکنه در جامعه. اما این واجب است امروز جنگ برید یا واجب است تعطیل کنید؟ این سرنوشت جامعه را عوض می‌کنید. این چیزی نیست که بگن آقا تو طبق فتوای مرجع خودت عمل کن، اونم طبق فتوای مرجع خودش. اصلا حکومت برای رفع اختلافه. برای اینکه اختلاف پیش نیاد، مصالح مردم پخش نشه، دشمن نتونه نفوذ بکنه، گفتن یه نفر باید حاکم باشه، رئیس بگه همه بپذیرن. اگه بنا باشه بگیم آقا هر کسی رو طبق فتوای مرجع خودش عمل کنه، قطعا مصالح مردم تخریب میشه. تو جنگ بنا بود اینجوری باشه که جنگ واجبه یا واجب نیست؟ کسانی میگفتن نه مثلا واجب نیست، ما نظرشون این بود. زودتر باید جنگ رو تمام کرد. جلوترها خیلی ها میگفتن بخصم بعد از فتح خرم شد. خب حالا ما کی عمل کنیم؟ فردا بچه ها برن جبهه یا نه؟ نه شکست میخونن. صحبت این نیست که آقا مرجع من میگه برو یا نرو. اینا مسائلیست باید یک نفر تصمیم بگیره همه علم عمل کنن، رفع اختلاف بشه. حکومت برای رفع اختلافه، نه برای ایجاد اختلاف. در اون جاهایی که لزومی نداشت، اختلاف هم مشکلی ایجاد نمی کرد، لزومی نداشت ما یه دستگاهی داشته باشیم رسمی و معین کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامی ایران کیه. خب هر که تشخیص داد خودتون همه به جایی بر نمی کن. اما یه جایی که باید بگن اعلم فقها یا اصله فقها کیه هست برای اینجا تا همه بپذیرند. به این تئوری اگر ثابت بشه یعنی سایر فقها هم واجب است از او اطاعت کنند. فرق نمی کنه. یک نفر که حاکم بشه باید سایر فقها ولو خودش اعلم بدارند در پی در حکم حکومتی باید اطاعت کنه. مثل اینکه وقتی قاضی در یه مسئله قضاوت کرده تو همه رساله های عملیه نوشته اگه قاضی در یه مسئله قضاوت کرد هیچ مجتهدی حق نداره پیشو نقض کنه مگه ثابت بشه که در مبنای دلیلش غلطه بوده. ولی نقض حکم حاکم جایز نیست حتی برای مشاهد اعلم. اولا در حکم حاکم حاکمی که خیلی پایین تر از خودش بود، حتی حاکم که از طرف خود اون شخصیت بالاتر نصب شده اگه حکمش طبق موازین شرعی بوده اون حق نداره نقض کنه. مسائل اجتماعی حکومتی اینجوری نیست. یک نفر که حاکم شد و تصمیم گرفت و دیدن مصلحت مسلمین را در چیز تشخیص داد اگه صلاحیت این کار را داره همه باید اطاعت کنند. و سیره بزرگان ما هم این بودیم. حالا مواردی هستن لزومی نداره اشاره بکنم اما شما میدونید بزرگانی که واقعا باید خاک پای اونا رو به سر کشید چه در زمان مرحوم آقای بروجردی چه بعد در زمان حضرت امام و دیگران، اون کسی که در مقام ریاست عامه فقها و مسلمین بود سایر فقها وقتی مسائل اجتماعی بهشون مراجعه میشد گفتن رئیس ایشونه هرچی ایشون بود. در زمان امام بسیاری از مراجعی که من میشناسم و عدنان سوشم موارد شده یادم هست مراجعه کرده بودم فرمودن امروز آقای خمینی مرجع است در این مورد و دوشون یه همچه مقامی را نمیشه گفت حالا هر کس که تشخیص داد من تشخیص دادم فلانی اعلم است او را ولی یه فقیه میدونم تشخیص دادم اون یکی اصله هست به او برتر. این همون تفویت مصلحت مسلمین و وجود اختلاف است. هیچ مشکلی حل نشد همون هرج و مرج و اختلال نظام و همه حرفا لازم میاد. یه همچه موردی باید این مقام رسمی باشه به همه مردم اعلام بشه مردم هم بفهمند وظیفه شون. اینجا نمیشه گفتی مسئله خصوصی ساعت کسی شما بیانه برات اقامه شده که ایکس اعلم است برو از او تقلید کن، او یکی بیانه براش اقامه شده ایگرک اعلم است برو از او تقلید کنی. تو مسئله حکومتی این حرفا نمیشه زد. بالاخره ما حرف اینو کی اطاعت کنیم؟ بریم امروز جنگ یا نریم؟ اینجا نمیشه بگم به فتح فتح عمل کن. اصلا فلسفه ضرورت حکومت همینه یکیش از فلسفه‌هاش. پس باید یه مقام رسمی هم باشه که برای همه مردم تعیین کنه. این مقام رسمی کی میتونه باشه؟ خب سیره عقلا این است که برای تشخیص اصلا باید به افرادی که از اون صنف هستن مراجعه کرد، باید به فقها مراجعه کرد. خب چند تا فقیه کیا هستن؟ فقها خود اون فقها هست صلاحیت رو از کجا اثبات میشه؟ باز که مسئله شخصی بود مهم نبود اما باید رسمی باشه معین بشه کسی همه بدارند که باید از او اطاعت کرد. پس باید این مقرراتی باشه برای اینکه یک کسانی صلاحیتشون شرایطی داشته باشه که طبق این ویژگی ها حق اظهار نظر داره. انتخابشون باید به صورتی باشه که به طور نسبی اینها اصله از دیگران باشن. خب اینها رو از کجا دارن بشناسیم؟ اون فقیهان که میخوان شهادت بدن که کدوم فقیهی اسلحه است برای ولایت، اونا رو از کجا بشناسیم؟ اینجاست که باز باید به سیره متشرع مراجعه کنیم. همه دوستان کتاب فقهی شرح لغه این چیزا رو ملاحظه فرمید. قاضی وقتی وارد شهر میشه این مستحباتی داره، یعنی وقتی قاضی را از هر طرفی از طرف امام منصوب میشه، امام پس بین امام معصوم وارد شهری شد، مستحباتی داره. باید یه چند روز این قاضی در مرشد شهر گردش کنه، با مردم معاشرت کنه تا معتمدین شهر رو بشناسه. فردا که میخواد قضاوت کنه، دو نفر میاد شهادت میدن، یه مدعی یه جایی داشته باشه مراجعه کنه که اینا عادل هستن یا نیستن. اگه یه صحنه سازی کردن، دو تا فاسق اومدن یه قضیه ای رو پیش قاضی شهادت دادن، قاضی هم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بینه هست، دو نفر شهادت دادن، اون باید احراز کنه که این دو نفر عادل هست. از کجا احراز کنه؟ یه شخص غریبی وارد این شهر شده چه میدونه؟ بعد چند روز توی مردم باشه، معتمدین مردم یه عده‌ای را اطمینان پیدا کنه که اینا عادل هست، بر اساس شهادت اینا عدول دیگر را بتونه بشناسه. وقتی دو تا شاهد مدام شهادت داده، وقتی نمیدونه اینا عادلن یا نه، به اونایی که میشناسه مراجعه کنیم، به خود اونا اعتماد کنیم. این هم ادب شرعی است، هم سیره مستمر و عقلا و متشرع در طول تاریخ. راه دیگه هم نداره. اگر واقعا قاضی باید بر اساس شهادت عدلین حکم کند، عدلین از کجا بشناسه؟ چه میدونه اینا عادل هستند؟ مگر همه مردم ها علم غیب داره که کیا عادلن کیا فاسقه؟ حد اکثر ممکنه چند نفر رو در یه شهر بشناسه که اینا حتما عادلن، وقت بعد اینا رو بره شناسایی کنه، بر اساس اینها با تعدیل اینا عدول دیگر رو بشناسه، یا با شیوع اونقدر شایع باشه که مطمئن بشه که اینا عادله. این باید تفحص کنه. همینجوری نمیتونه برم پشت میز بشه امروز اومده قاضی شهادت، هر کسی اومد بگه خب دو نفر عادلن شهادت دارن حکم کنه. برای اطمینان این که اینایی که میگن شهادت میدن عادل هستن، باید جنب شهر را بشناسه، معتمدین را بشناسه تا فریب نخوره. پس این یک راه شناخته شده عقلایی است که ما برای اینکه بفهمیم یه عادلی را یا یه کسی را که یک صلاحیتی رو داری، آخرش بالاخره کسانی باید شهادت بدن که این فقیه هست، عدالتشون باید ثابت کنیم. عدالتشون از چه باید ثابت میشه؟ بالاخره همین مردم هم که با گفتنشون ما میفهمیم کنن کس عادله یا نی. مسئله خبرگان بر این اساس طراحی شد که مردم بیان بگن اونه که میشناسن، البته از نظر شرعی باید اونی رو که میان رأی میدن بشناسن، طبق تبلیغات و نمیدونم چه رو کباب اینا نباشه رأی داده شد. واقعا هر که میدونه بیاد شهادت بده که واقعا ما تو این شهرمون این اشخاص رو میشناسیم، اینا عادله، این عدول شهادت بدن بر فقاهت عده، آدم مطمئن میشه که اینا فقیه هست. بر اساس اینو چیکار باید بشه؟ این همون مسئله رأی گیری است، مراجعه به افکار مردم برای اینکه بشناسیم معتمدین را. هیچ راهی دیگه هم نداره. مردم باید، عموم مردم با شیوعشون با شهادتشون با رأیشون به ما معرفی کنند که کیها مورد اعتمادن، چند تا عالم تو این شهر مورد اعتمادشون هستند. وقتی علمای مورد اعتماد این شهر رو شناختن، اینها جمع بشن و اصلح خودشون را، افقه خودشون را شهادت بدن که این علم است. این راه عقلایی است. عملا همه عقلای عالم همین راه را طی می‌کنند. ما حتی در تشخیص مرجع تقلید هم همین کار می‌کنیم. تا رسمیت نداره. هر کس خودش میره تحقیق می‌کنه، از اینو می‌پرسه تا ببینه اطمینان پیدا کنه که یکی علم است. اینجا به خاطر اینکه ضرورت داره باید اون مشخص بشه، نه یاد یک زمانی که کشور حاکم نداشته باشه ولی یه فقیه نداشته باشه. پس باید یه دستگاهی باشه آمادگی داشته باشه برای این تنظیم. مجلس و خبرگان اینا برای این اساس طراحی شده، اونا باید شهادت بدن. اما شهادت بر چی و بر چه معیارهایی؟ فکر میکنم دیگه تو این جلسه بیشتر خسته کردن شما سرها نیست. خود بنده میگه بله با اجازه ایشون.
خیلی خدا در روزی با کاروچی باقی شده که تکیم کنم سوالی نمون حتی دوست عزیزمون هم که به طورش رو شفاهی سوالی رو مطرح کردن خودشون استعزار دارن چه در قانون اساسی اول اون در حقیقت نگاه حضرت امام نبود و بزادر قانون اساسی 68 تجربه نظرش رو در بازنگری اصلاح شد و نداره در این حال که دوستی فرمودن که در تاریخ حکومت تشیع بعد از مؤسسه حوزه علمی قم این مدتی حوزه علمی قم به دست چند نفر رایت سلاس داده شد، یعنی که در حدود 600 سال است جامعه زرتشتیان به صورت شورایی اداره می شود و امروزه هم تابعین شورا هستند و این یک سابقه در اسلام و ادیان دیگر، یعنی دو در واقع نفس فرماشته هر سفری به خوبی خیلی روشن هسته در حاصل حکومتی نتونستن چیزی رو به این قانون کنه.
بله حالا نمیدونم از زمان قبل از برنامه های بورژوی آقایون کسی از اون زمان حیات داره که ما ازشون بپرسیم اون زمان چجور بود یا نه. بنده اندکیش بودم. مسئله این بود که 3 تا مرجع در اینجا تشریف داشتن، برنامه های صدر، برنامه های حجت و برنامه های خونساری. اینها یک تقسیماتی متفرقه میکردن که ما گاهی وجوهاتی بهشون میرسید و تقسیم میکردن بین همه طلاب. مرحوم آقای حجت فقط یک چیز ثابتی داشتن که مهری میدادن برای هر نفری، یه چارک نون این مهر ثابت بود برای همه طلبه ها میدادن، اون چیز ثابت بود همین. اگه این اسمش مدیریت شورایی هست، بله من هم باید تصدیق کنم که این مدیریت شورایی انجام شده. چه مدیریتی؟ اون آقا برای خودش مرجعی بود و مقلدی ایناش دو درسی میکن، اون یکی هم اینجا دیگه مرجعی دوش و درسی بود، همه به هم احترام میذاشتن و اصلا مرجع شد مدیریتی در کارم نقشی اصلا در جامعه اسلامی نداشتن. اینا کس به حرف اینا گوش نمیده. چه مدیریتی؟ چه رهبری؟ و اما در مسئله زردشتی ها اولا این من از جبازه ادیان آسمانی گفتن، معلوم نیست که این از ادیان آسمانی باشه. ثانیا ما واقعا اطلاع دقیقی بنده هم از اینکه کیفیت مدیریت اونا چگونه و شورایی، آیا شورایی که اصلا هیچ نه برتری برای فرضی رئیسی هیئت صدر هیئت رئیسه این چیزی اصلا ندارن، گمان نمی کنم اینجور باشه. اما به هر حال خبر شما اطلاع در صددش هم نبودم برم ببینم اونا چه جوری داره میکنه. اونی که بنده عرض کردم، من هیچ حکومتی در عالم سرا ندارم و هیچ دینی تصویب کرده باشه از ادیان آسمانی، منظورم یهودیت و نصرانیت و اسلام بود، ادیان دیگه آسمانی الان ما نمیشناسیم. شاید زردشتی هم اصل الهی داشته که در روایات رو که پیغمبری داشتن و کتابشون رو باید مفقود شد و دیگه نیستن. به هر حال به فرض این که باشه در صغراش حرفه که آیا واقعا اونا مدیریتشون چگونه هست، مدیریت در مسئله حکومتی دارند اونها اصلا علمایشون یا کسانی که اعضای شورا هستن در امور حکومتی دخالتی میکنند یا نه در کارهای علمی است. شورای فتوا هست، علمای ما هم شورای فتوا دارن، اهل تسنن هم دارن شورای فتوا. شورای فتوا مسئله دیگری است، غیر از حکومت است. حکومت شورایی عرض میکنه. ما هیچگاه در هیچ جایی حکومت شورایی موفقی سراغ نداریم جز در شوروی، اون هم بالاخره یک صدر هیئت رئیسه داشت که تصمیم نهایی رو اون میگرفت. اینجور نبود در همه چیز باید شورا نظر بده.
از این نقشه تحقیل فرمشتون و اینجوری فهمیدم که اگر ما هم شورای فتوایی داریم که مفتی ها بشینند با هم در حقیقت رایزنی بکنن به یک طرفی برسن، ولی به نظر اون کسی که فرزنامیده و اون کسی که تحلیل میکنه
همینطوره
شخصاً یکی از یکی طرف.
اگه اجازه بدید یه توضیح مختصری عرض کنم. فرض کنید اگر ما بالاخره وقتی این شورا تشکیل میشه احتمال اینکه یکیشون اعلم باشه که هست که نه، وقتی شورایی شد همه مساوی هم احتمالش هم نمیده که یکیشون اعلم باشه. خب قطعا این احتمال هست که یکیشون اعلم باشه. خب اگر اون احتمال اعلم هست قابل اثبات هم هست یا نه؟ بالاخره دیگه گفته ورشت اعلم را ما میتونیم اثبات کنیم هم برای تقلید هم برای رهبری قابل اثباتی. خب اگر ما ثابت کردیم که یک فردی اعلم است، شما میگید شورا باشه چهار نفر دیگه هم در کنارش باشن، خب اون چهار نفر در کنارش شدن پنج نفر، سه نفر از اینها که غیر اعلم هستن یه نظری دارن، این یکی که اعلم هست نظر مخالفی داری، یا یک نفر منفرده یا با یه نفر دیگه، اکثریت با نظر مخالف نظر اعلم است، آیا عقلا این نظر غیر اعلم رو میپذیرن؟ شما در یه جایی پس که چند تا دکتر هستن میدونین این دکتر حتما حاضر تره یه نظری داری، دو تا دکتر غیر حاضر نظر مخالف دارن، شما میگی چون اکثریت با اونا دارن نظر اونا معتبره؟ عقلا رحمشیشون اینجوری؟ اون مسئله اکثریت در یک جایی که هیچ نه ترجیحی برای دو نظر نباشد فقط به اکثریت طرفدار باشی، اونجا یه همین چیزیست که میشه در اسلام پذیرفت. شورایی که دو نظری که هیچ مرجحی از نظر استدلال و مسائل دیگری نداشته باشه، دو تا دلیل مساوی دارد، هیچ ترجیحی نداره، حالا اینا بپذیریم یا این را؟ اونجا اگر در یه فقط مرجح اکثریت باشه، سه نفر یه طرف باشن دو نفر یک طرف، هیچ مرجح دیگری در کار نباشه، میشه گفت اینجا عقلا این را نظر سه نفر را مقدم میدارن، هیچ ترجیح دیگری نداره جز به عدد. اما اگه ترجیح یک طرف با اعلمیت هست، سه نفری هستن که غیر اعلمند و دو نفری هستن که یکشون اعلم هست، اینجا برای اغلا بر این هست که نظر اکثریت رو اینجا اعتبار میکنن، همچه دلیل نداریم ما، چون در یکی از اینا مرجح دیگری دارد غیر از عدد، مرجح کیفی دارد غیر از کمی، بنابراین باز هم دائم طبعان هم بین تعیین و تأخیر میشه که آیا هر دو معتبره یا یکی از عدم اعتبار فرد مشکوک.
یکی از سوالات دیگر اشارهی را اگر از دوری کرده دوستان دیگه، چرا خیلی از فقهای اسلام نمیتوانند از طریق استنباط فقهی ولایت فقیه را اثبات کنند، یا ساکت میمانند، یا ولایت بر محجورین رو یعنی حسی رو قبول میکنند، یا نسبتا مخالف ولایت فقیه به این شکل یعنی مطلعش هستند، ولایت فقیه چرا پس از 1400 سال مثلا الان مرجع شده به این شکل؟
خب اگر ما قبول کردیم که مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی نظری است نه مسئله کلامی است، خودش تعیین چیز وجوب اطاعت از ولی فقیه است میکنه، بعد کلامی داند اما اونی که محل بحث ما هست وجوب اطاعت است یا اعتبار شرعی نظر ولی فقیه است، اینا مسئله فقهی است. این مسئله فقهی وقتی قطعی نبود طبعا نظر مخالف هم دارش میتونه وجود داشته باشه، وقتی نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسائل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است، خب اختلاف نظر وجود داره. یکی سوال بکنه که 1400 سال گذشته چرا هنوز ثابت نشده که تسبیحات اربعه یه مرتبه کفایت میکنه یا نه، پس چیکار میکنن فقها در طول 1400 سال؟ بالاخره ادله کافی به دست ما نرسیده، دلائلی بوده که روایات از بین رفته، نسخه ها زیر و رو شده، رطوبت ها کیفیت نوشتن ها باعث شده که خطوط به دست ما درست خطوط اصلی نرسیده، بالاخره طور شده که یقین ندونیم، یکی این یکی اقوا به نظرش میرسه یک کنه. مثلا اجتهاد یعنی همین. سوالی که چرا اینجوری خب مسئله فقهی است. وقتی غیر ضروری شد از نظر اسلامی تو زمینه این هست که برش اختلاف نظر باشه، حالا کم یا زیاد ممکنه بعضی از مسائل فقهی باشه. فرض کنید اگه 100 تا نظر هست 99 تاش در یه طرف باشه، یکی هم در یه طرف، ولی بالاخره اختلافه. مسائل فقهی غیر از قطعیاتش همه تا اینطور اختلافات دارش هست. ما هم با این چیزا آشنا هستیم، هیچ وحشتی نداریم از اینا. مسائل روزمرمون ما هنوز تا چندی پیش، حتی زمان مرحوم آقای مرجدی رضوان الله علیه، خودشون نظرشون بود که به نماز جمعه نمیشه اکتفا کرد. اگه نماز جمعه خوندید احتیاط واجب این است که نماز ظهر هم بخونید. در همون وقت هم کسانی بودن نماز جمعه رو واجب عینی میدونستن. روزگاری بود در این شهر توی این مدرسه فیضیه مرحوم آسفندقی خونساری درس نماز جمعه میدادن و اثبات میکردن که نماز جمعه وجوب عینی داره یا لااقل احتیاط واجب هست. مرحوم آقای بروجدی در سهر در همون روز در سهر درس میفرمودن و نظرشون بود که نماز جمعه کفایت نمیکنه. هیچ مسئله هم کسی هم وحشتی هم نمیکن. اون نماز جمعه آیه قرآن داره، ادانودی الصلات من یوم جمعه فصل. چطور فقها بیکار نشستن نتونستن اینو حل کنن؟ خب فقه یعنی همین. این تعجبی نداره. بنابراین این مسئله ای که کسی ندعا نکرده که این ضروریات فقه هست، مسئله نظریش در شتامه که ولیزا کسی هم مخالف بود که میگه از تشیع خارج شده. اونا مورد احترام هم هستن، ممکنه دستشون هم ببوسیم، خیلی هم بشون ارادت هم داشته باشید. ما اختلاف فتوا داریم، اختلاف فتوا بین استاد و شاگرد هم وجود داریم. ما آشنایی با اینا، چیزی نیست که تعجبی داشته باشید. با اجازت
یکی دیگه اجازه میدید
تا که ساعت شد تقریبا
چطور حکومت های غیر الهی مانند حکومت چین که بیش از یک چهارم جمعیت دنیا را اداره میکند بهتر از حکومت الهی ولی فقیه کارایی دارد؟ کشوری که تقریبا 70 برابر جمعیت ایران نفوذ دارد اما از اختلاس مزدی ران خالی آبازاده ها و اینها خبری میاد که این سوالی که از استقلال دور است. تشکر.
بعد من از طرف چینی ها از حسن ظن این آقا تشکر میکنم. کجا خبری نیست آقا، هر روز توی روزنامه ها و سایت های خودشون افتضاحات رؤسای جمهورشون و مسئولینشون، حتی اعدام مسئولینشون. در چین بسیاری از مسئولینشون به خاطر خیانت هایی کردن اعدام کردن. در دنیا هم هر روز داریم میبینیم که آقا فلان رئیس جمهور فساد اخلاقیش، فساد مالیش، فساد اداریش علنی میشه، منتها قانونشون اجازه نمیده، کاری هم ندارن. این یکی هم از اینکه بدتر میذارن جمهور. اونا که ولی فقیه ندارن که ما باید قدر این نظریه و این فقه و این فقاهت و این ولایت رو بدونیم. بسید تانیا پر از این کسافت هاست، چرا ندارن؟ کی گفته ندارن؟ اینجور قضاوتی که وقتی آرامشی باشد و یا مثلا مسائل مادی مردم بسیاری از مردم تأمین بشه بگیم این حکومت بهتره، این قضاوت خوبی نیست. قضاوت بعضی از مسلمان زمان علی هم داشتن، میگفتن حکومت معاویه بهتر از علی. بعضی از اصحاب علی هم اصلا از علی گذاشتن این رو رها کردن، رفتن شام در خدمت معاویه برای اینکه استفاده کنه از جوائز و هدایا و جود و سخاوتش. خب این صحیح نیست. ما ملاک صحت و سقل و حکومتمون این است که موازین اسلامی رو رعایت بکنه یا نه. اما مردم چیکار بکنن نکنن، چند روزم موافق باشند یا نه، اسیان میکنند یا نه، مخالفت کنند، این ربطی به حکومت نداریم. و حالا یه بحث من یه وقتی که مفصل بحث کردم، نمیدونم آقایون اطلاع داشته باشه یا نه، که این یکی از مغالطاتی است که امروز علیه اسلام و نظام اسلامی مطرح میکنند که اگر نظام اسلامی حق است پس چرا کشورهای اسلامی عقب افتاده تر از کشورهای دیگه هستن، یا مثلا بعضی کشورهایی که احکام اسلام درش اجرا میشه عقب افتاده تر هستن. مغالطاته، چه ملازمه ای هست؟ حکومت حق اون هست که احکام اسلام رو درست انجام بده، خیانت نکنه، دزدی نکنه، تحت تاثیر جبر قرار نگیره، این حکومت حق است. اما چه جوره میشه؟ خب ممکنه اکثریت مردم فاسد باشن، نخواسته باشن، کما اینکه حکومت علی را خود مسلمان ها مجاهدین شاگردای پیغمبر اکرم نخواستن، اکثریت رفتن به دیگری رأی دادن. خب این تقصیر اسلام نیست، تقصیر پیغمبر هم نیست، مردم یعنی همین. خدا هم آدمیزاد آزم خلق داده تا در عمل امتحان بشه، هیچ وقت نگفته. خودش میگه اگر لوشعنا، چه اون آیه شریفه، لانزلنا من السماء آیتا فضلت اعناقهم لها خاضعین. اگر بنابر زور بود میتونستیم ما یه معجزه ظاهر بکنیم که همه مجبور بشن قبول کنه، خدا نخواسته اینجور. ولو شاء لهداکم اجمعین. اینجا برای امتحانه، برای این نیست که حکومت حق اعمال بشه به هر قیمتی باشه، نه، باید زمینه مخالفت و اسیان هم وجود داشته باشه. امتحان یعنی اینکه ابهام هم درش وجود داشته باشه. اگر همه چیز طور بشه که هیچ جای مخالفتی درش باقی نمونه، مسئلات امتحان از بین میره و اون حکمت اصلا آفرینش انسان است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگه زمینه امتحان مسدود شد، یک راه بیشتر نیست، چه امتحانی؟ این از مغالطاتی که خیال میکنن. اگر یه حکومتی حق بود، حتما باید مردمش رفاه داشته باشن، خواسته هاشون تأمین بشه. اون مردم وقتی حق را نمیخوان، حکومت چکار کنید؟ ما الحمدلله در یک زمانی زندگی میکنیم که اکثریت مردم ما طالب حق هستند، جنگ را پذیرفتن، 8 سال فداکاری کردن. الان هم وقتی احساس میکنن مشکلی برای حکومت پیش میاد، باز هم از خودشون مایه میگذارن. به همین جهت است که امام فرمود مردم ما از اصحاب سید الشهدا هم وفادارتر است. ما این یه افتخاری است برای ما، خدا را باید هر روز هزاران با شکر کنیم که یه همچه مردمی داریم، در یه همچه زمانی زندگی میکنیم. بله، دنیا این خبرانه نیست. اگه سری بزنید به کشورهای دیگه، یه مقداری در باطن کاراشون وارد بشید، وقت میبینید چه فسادهایی وجود داره. و صلی اللہ علیه و سلم.